أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرسين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه فرمایش فرمودم که از حضرت صادق علیه السلام، ایشان نقل میکنند یک مناجاتی را که خدای متعال با حضرت موسی فرمود. یعنی در مورد حضرت موسی ما معتقدیم که ایشون کلیم الله بود، یعنی با خدای متعال صحبت میکرد، صحبت میکرد جواب میشنید، صحبت میکرد جواب میشنید. نقل میکنم، میخوام بگم مسئله خیلی از حیطه عقل ما برتره. فرمودن ایشون 40 روزی که در مناجات کوه طور بود، نه خورد و نه آشامید و نه خوابید. میشه یه انسانی 40 روز نخورد، نخوابد، ننوشد، هیچ چیز؟ مسئله خیلی از سطح عادی و معمولی برتر است. در هر صورت ایشان با خدا میتاد سخن میگفت و جواب میشنید. این برای ما هم ممکن است. این باشه برای هم ممکن است. این در این فرمایشی که بین خدای متعال و حضرت موسی آمده بود، فرمود یا موسی ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع عن محارمی. کسانی که قرب مرا میخواهند، که این باز تون شواهی عرض میکردیم که این هدف نهایی آدمه، هدف نهایی خلقت آدمه، تقرب به خدا هدف نهاییه. باز حالا تقرب تا چه اندازه است؟ این حضرت موسی جز بندگان متقرب به خدا بود، چون بندگان مقرب بود، اما فقط نصیبش این بود که با خدا متعال سخن میگفت و جواب میشنید. حالا در هر صورت ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع عن محارمی. هیچ کس وسیله‌ای برای تقرب به نزد من نیاورده است چیزی مانند پرهیز. اون روزا هم که عرض می‌کردیم هی لفظ پرهیز عرض می‌کردیم، چیزی به مانند پرهیز وسیله تقرب نیست، جز بهترین وسائل تقرب به خدا پرهیز از گناه. هر نگاهی رو که من چشممو بستم و به حرام نگاه نکردم، این وسیله تقرب آوردم. اگه اینو مداومت کنی، اون تقربه به دست میاد. چی میشه نتیجهش؟ نتیجه شو آدم تو نمازش میفهمه. چرس کنیم. یا موسی ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع عن محارمی. هیچ کس وسیله برای تقرب به من نیاورده است مانند پرهیز از گناهان. با بعد خالانجی میگن همین که یه کسی همین وسیله تقرب آورده، هیچ کار دیگه ای نکرده، علاوه بر این کار دیگه ای نکرده. مثلا فرض کنه یه کسی پرهیز از گناه میکرده و بعدم شهید شده. خب شهید اگر شده یک وسیله تقرب بزرگ آورده. مثلا یه کسی هر سال توانسته به حج بره، خب یه وسیله تقرب خوب آورده. یه کسی فرض کن هر شب سحر بیدار بوده، خب یه وسیله تقرب خوب آورده. اینا رو هم نیاورده، هم حد اقل رو عمل کرده. میفهمد که اگر کسی این وسیله تقرب آورده برای من، فعندین اوبی خوهم جنات عدنه، من جنات عدن را برای اینها مباح میکنم، حلالشون باشه. جنات عدن، جنات عدن یعنی چی؟ یعنی یه بهشتی هست که لای زرورق باز میکنن. وقتی این آدم داره میره کلیدشو به این میدن و هر جا میره تازه از لای زرورق باز کردن، هیچ دست نخورده. جنات عدن رو به این معنا کردند، میگن به معدن، صحیحش معدنه، به معدن، معدن میگوین چون دست بهش نمیرسیده. حالا شما معدن رو باز کردی، اولین بار دست شما به معدن رسیده. قبلا سالیان دراز، قرنها، مثلا زیر کوه مخفی بوده. حالا جنات عدن هم میگن از همون بابه. لا اشرک معهم احدا، هیچ کسی دیگری رو با اونا در جنات عدن شریک نمی کنم. جنات عدن رو میدم فقط به دست این آدمایی که پرهیز کردن از گناه. خیلی ها اون پرهیز خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه. بعد دیگه دوم بحث ما که فرمودن که اگر پرهیز از گناه نکنی اصلا کارهای خوبت به درد نمیخوره. کارهای خوبی که میکنی به درد نمیخوره. یا حال من توی حرم حضرت رضا علیه السلام دیدم که یه زیارتی میخوند و گریه میکرد، بعدم فردا تو مجلس غیبت دیدمش. نمیشه. زیارت حضرت رضا عبادت درجه اول دیگه، عبادت درجه اوله. اصلا کسی این زیارت رو بکنه بهشت براش واجب میشود، اما خب به شرطی که، به شرطی که. باز از فرمایش حضرت صادق علیه السلام فرمود لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه. حرم حضرت رضا علیه السلام رفته، زیارت جامعه خوانده مثلا، بعدم زیارت مخصوص حضرت رضا رو خونده، دو رکعت نماز زیارت داره، درش در رکعت اولش سوره یاسینه، در رکعت دومش سوره الرحمن، بعدم نماز جعفر طیار خونده مثلا، دو ساعت در زیارت زحمت کشیده، خود رفت و آمدش هم که خیلی. این میشه اجتهاد. اجتهاد یعنی کوشش، من در راه اطاعت خدا دارم زحمت میکشم. این زحمت ها کی به درد میخوره؟ لا ینفع اجتهادون لا ورع فی، پرهیز نیست. لا ینفع به درد نمیخوره، دردی دوا نمیکنه. این درد دوا میکنه زیارت حضرت رضا، اما دیگه درد دوا نمیکنه اگه همراه بشوند با گناه. از خونه، از هتلتون که خود تو خود هتل هم مشکل داره، از هتلتون که بیرون میاین تا میرسیم به زیارت حضرت رضا مواظب چشمتون باشی. آقای حقشناس یا آقایی ببخشید، یه خانمی مدعی شده بود که من مرتبط خاص با حضرت ولی عصرم، معلم دبیرستان بود، یهو وسط کلاس میافتاد رو زمین و یه مدت مدیدی در سجده بود و جلو بچه های بیچاره. بعد میگفتش که حضرت این پیامو دادن. ما گفتیم اول ببینیم پیامای این چه جوره. دیگه من پیاماش خوبه، مثلا میگفت به نماز جمعه برفید خمستون رو بدهید، از این حرفا. خب این به اصطلاح معیاری که به کار بردیم، این معیار جواب نداد. این آقایی که واسطه بود خبر رو برای بنده آورده بود خدمت حاجی حقشناس هم مشرف میشد و رفته بود و ایشون فرموندن که برو مشهد، اونجا خیلی مواظب چشمتو زبونت اینا باش که خراب نشه زیارتت. بعدم میره بالا سر حضرت میشینی، یه نفر روزخون میاره که برات روزه حضرت علی اصغر علیه السلام رو بخونن. شون گفته بود خب اینم رفته بود. خب اونجا کسی روزه خون وجود نداره بالای سر، خودش برای خودش روزه خونده بود و گریه کرده بود، بعدم اون مواظبت ها رو کرده بود، اهلش بود. بعد رسید تهران، رسید تهران اون بند خدا رو وزارت اطلاعات گرفت. معلوم شده بود که این مثلا قبلا آمریکا بوده چندین سال، از اونجا آمده. این مهمه ها، دم سالهای دراز انگلستان بوده، نزدیک انگلستان بوده، فرانسه بوده، عرض کنم ایشون رسید اون بند خدا به باد رفت. روایت دوم قال علیه السلام کارهای خوب شما اگر مواظب باشین به ثمر میرسه. اینو عرض کردم مکرر، این عبادت ها کار دارو و دوا می کنن، مرا معالجه می کند. من تو سینم پر از کینه است. یکی مثلا میگم، یکی از من یه حرف بدی زده، من نمیتونم یادم از یاد ببرم اینو. هی به هر مناسبتی یادم میفته، اوقاتم تلخ میشه. اون اسمش چیز کار چیز بدیه، اون چیزی که میمونه تو سینه آدم در اثر مثلا. خب اینو اگه داشته باشی بهش راد نمیدن. بهش اگه کینه داشته باشی تو بهش راه نمیدن. خانوم باشه یا آقا باشه فرق نمیکنه، اگه کینه داشته باشی راهت نمیدن. با آسمونم بالا نمیتونی بری، بعد اینقدر تو آسمان بالا بری که به بهشت برسی، اصلا نمیذارم به آسمان بری بالا. روایت بعدی بود، باز فرمایش ظاهرن فرمایش حضرت صادق علیه السلام، علیکم بالورع. آقا پرهیز یادتون نره، این حرف اصلیه ها، حرف اولیه دینه، مواظب باش، مواظب خودت باش. فانه لا ینال ما عند الله الا بالورع، آنچه که نعمتهای برگزیده نزد خداست که هیچ کس نمیداند. در نعمتهای اخروی فرمودن که یه چیزایی هست، به خاطر هیچ صاحب عقل و شعوری به خاطرش هم نرسیده، نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه به خاطر خطور کرده اون نعمت های اونجا. تا چشم تو از این در این عالم از این عالم ببندی اون نعمت ها هست. خب اگر این ورع رو فإنه لا ينال ما عند الله آنچه که از نعمت هایی که نزد خداست جز با پرهیز به دست نمی آید. بعد یه حدیث دیگه هم در راستای حدیث قبلمون، من باید اینو زودتر میخوندم، میگه که من از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم این آیه و قدمنا الى ما عملو من عملن فجعلناه هباء منثورا منثورا با سه سنخته. ما میاییم به فرمان ما، ما میاییم به نزد آنچه که آنها عمل کرده اند با آنها را مثل گردی به باد خواهیم داد. آقا عمل کردن، عمل خوب کردن، حالا امام فرمود اما والله ان کانت اعمالهم اشد بیاضاً من القباطی. قباطی پارچه هایی بود که از مصر می آوردن اون وقت در مدینه، این پارچه به این سفیدی و تمیزی وجود نداشت. قبط از میاد، قباطی مال قبط مصریه. اعمالشون پاکیزه تر است از مثلا پارچه های سفید درجه اول. اینا رو به باد فنا می دهیم، به باد می دهیم. فرمان ما به اعمال آنها می رسد و این اعمالشان را مثل گردی که به باد می دهیم به باد می دهیم. اعمالشون چجوره؟ کلقباتی از پاکیزگی. ولیکن کانو اذا عرض لهم الحرام لم يدعوه. اگه کسی دست دراز کرد به حرام به سوی او رد نمیتونه بکنه، آن را رها نمی کند. اگه حرامی به نزد او آمد دست بر نمی دارد، مغلوب گناه. یه غذای حرامی بود اما خیلی خوشمزه بود، اینم گرسنه بود نمیتونه نخوره، بدتراشو عرض نمیکنه. و کاملا کن کانو اینایی که یعنی مثلا فرض کنید سالی دوبار سه بار میره کربلا، خب عمل درجه اول کربلا به محضر حضرت رضا مشرف میشه، مثلا میره عمره، حالا وقتی که میشد مثلا فرض کنید که جمکران میره، نمیدونم نماز چی میخونه، خب ولیکن کانو اذا عرض لهم الحرام با این اعمال خوب اینا جلوی آقای خاصیت اعمال خوب این است که جلوی گناه منو بگیره. اما یه چیز عرض کنم، اگه من عادت دارم به گناه، نماز اول وقتم میخونم، جماعتم میخونم، عادته مرا مغلوب میکنند. این خودش یه مسئله است. من میخوام با این عادتم بجنگم. خب چه راهی داره؟ این است که من اعمال خیری بیشتری بکنم، یعنی اعمال خیرم رو تقویت کنم. یکی از راهاشه. خب آخه اعمال خیر بیشترم شما انجام بدی، باز جلو عادت رو نمیتونه بگیره. عادت ما را مغلوب میکند. یه مدام یه کار رو 40 روز بکنه تبدیل میشه به عادت، میشه ملکه. اگه من ملکه بدی دارم چهار کن. ولیکن کانو از عرض الله و الحرام لم یدعوه، نمیشه. اعمال بد اعمال خوب رو به باد میده. اگه اعمال خوب بیشتر باشد، اعمال بد ضعیفتر باشد، گاهی باشد، گاهی اون اعمال خوب اعمال بد رو معالجه میکنند. باید معالجه کنند، باید معالجه کنند. من ترک بکنم، بتونم ترک کنم. اگه نمیتونم ترک کنم، من میشه اعمال خوبم هنوز جوندار نشده. چیکار کنم؟ خب بعد اون مرحله، بعد اون مرحله اول این بود که گناه نمیشه. گناه رو به هیچ وجهی حلال نمیشه کرد به هیچ دلیلی. باز بحث تقرب، اون جا بحث تقرب بود. کسی بهتر از ترک گناه برای تقرب به نزد من عمل نکرده است. حالا و ما یتقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی من مفترست علیه. اینجا میگم آقا انجام واجباتم جز مسائل تقربه ها. و ما یتقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی من مفترست علیه. کسی به من تقرب نجسته است، بنده از بندگان من به من تقرب نجسته است، به چیزی که من آن را بیشتر دوست می‌دارم از انجام واجبات. اگه کسی واجبات انجام داره میده، این فکر نکنید چیز کمیه ها. دو رکعت نماز صبح شما بلند میشی میخونی، با اینکه خیلی هم خوابت میاد، درست میخونی که واجب رو انجام داده باشی، درست میخونی. کسی بهتر از این، محبوب تر از این وسیله به نزد من نیاورده است برای تقرب به من. خب شد واجبات هم یکی از وسایل تقرب. انجام بخشید پرهیز از گناه یک وسیله تقرب است. آخه هدف از خلقت آدمیزاد این است که به جوار، جوار جوار یعنی چی؟ همسایگی، به جوار الهی برود. جوار. یه بار دیگه مرزم عرض کنم، والد ما یه عمه خانمی داشت، این همیشه داشت صلوات میفرستاد.
صلوات محمد آل محمد عجل عجل.
زن خیلی خوب بود. بعد از فوتش گفتم یه خونه به من دادن، یک اصطلاح همسایش خانه حضرت رسول خداست، یه همسایه هست خانه امیرالمومنینه، یه همسایه هست یه دیوارش حضرت مجتبی است، یه دیوارش این. واقعیت داره ها، یعنی این واقعیت همسایگی رو. الان من مثلا یا آقا اینجا سابقاً بوده، حالا رفته این پشت، مثلا خونش رو اجاره داده به کارگاه هایی. من نمیدونم اونه کی هن اصلا. تو این عالم میشه، تو این وضع جدید فرهنگی موجود در کشور ما و آپارتمان های مثلا چی و تعداد ساکنان یه آپارتمان مثلا 16 تا آپارتمان تو یک ساختمان یا مثلا فرض کن 100 تا، اینا هم دیگه نمیشناسن، اصلا دوست نداره اونو ببینه. این عالم میشه، اون عالم اگه آدم بره یه همسایی داشته باشه، همسایی بنای واقعی میشه، یعنی اون سایهش بر سر این هست، سایه مرحمت او بر سر این آدم هست، سایه مرحمت او. بعد فرمودن که یه وسیله تقرب دیگه داریم، این عالی ترین وسیله تقربه. اون شب هم عرض کردیم، نتیجهش هم گفتیم و هیچ معنا نکردیم، چون عقل ما به معنای اون نمیرسه. چه بود؟ به نهو لیتقرب و الیه به نافله. حالا ربات مفصل ترش میخونم. فرمایش ظاهرن فرمایش رسول خداست، حضرت صادق علیه السلام اون رو نقل میکنه. پیامبر میفرمایند که قال الله عز و جل، سخن حدیث قدسی است، من اهان علی ولیان، اینم اون شب عرض کردم، من اهان علی ولیان فقط ارصد لمحاربتی، هر کس ولی از اولیاء مرا اهانت کند، این اعلان جنگ با من کرده است. اعلان جنگ با من. دوست و داستان در این زمینه از حاجای حقشناس داریم که حالا یکیشون میشه گفت، ایشون فرمودن که دو سه نفر بودن با مرحوم آیت الله عثمانی بروجردی که حالا ایشون استادشون بود و خیلی بهش ارادت داشتن، با ایشون جنگ کردن، هرچی بود به زبانش میاد میگه، تهمت میزنه، نمیدونم توهین میکنه، این حرفا. فرمودن اونا دو سه نفر به نظرم گفتن همشون جوان مرگ شدن، فقط ارصد لمحاربتی به صورت علنی به جنگ من آمده است. اینو یادتون بمونه. یکیسم قدیم نقل میکرد در مورد مرحوم امام که یه کسی یه جور توهین کرده بود که حالا نمیتونم خیلی عرض کنم، گرفتار چاقوی جراح فقط در صدل محاربتی از این بگذاریم. و ما تقرب الیه عبدون به شیئن احب و الیه من مفتر است و علیه، کسی بندهی به من تقرب نجسته است به یه کاری که من اون را بیشتر دوست بدارم از چی؟ از واجبات. واجبات کم نیست، این محبوب ترین وسیله تقرب به خداست. من کاملا دل بدم به واجب، این محبوب ترین وسیله تقرب به خداست. حالا مثال من نمازه، من نماز من براش وقت بذارم. مثلا نرز میکنیم یه جای خلوت براش داشته باشم، هرچه خلوت تر باشه. مثلا یه دستور مستحب داریم که میگن شخص تو خونهش نماز خونه داشته باشه. این سردابی که اونایی که سامر رفتن به زیارت سرداب چیزی نیست، محل عبادت ائمه بوده، یه خونه، یه اتاق جدایی در خانه حضرت هادی علیه السلامه، چون حضرت هادی و حضرت عسکری تقریبا یه نوعی زندانی بودن، مثلا از محل زندگیشون که مدینه است جلب کردن به شهر سامرا. سامرا تازگی پایتخت شده بود در دوره عباسیان، از مدینه این تو بزرگوار را، تو امام را اردن به سامرا که تحت نظر باشد. اینجا شهر لشکرگاه عباسیان است، باشه که تحت نظر باشد، هیچ کسی دوستی نزدیکی به اونها نزدیک نشه اصلا. تو شهر مدینه خب آدم میاد رد میشه، میاد در خونه مسئله سوال میکنه، مثلا تو مسجد النبی هم دیگر رو میبینن، امام صحبت میکنه، نامه مینویسه، از این حرف. باشه که تحت نظر باشه اردن اونجا. یه اتاق خاصی در داخل خانه گذاشتن برای محل عبادت، این شده سردار. احترام سرداب، مثلا ارزش سرداب، به خاطر اینکه محل عبادت ائمه بوده. خب انهو و ما تقرب الیه عبدون بشه این احب و الیه من مفترست و علیه. از میکردیم که آدم یه جایی نسبتا خلوت داشته باشه برای نمازش، مثلا تلویزیون روشنه، بچه ها دارن بازی میکنن، مثلا خانم خانه داره مثلا فرض کنید که آشپزی میکنه، بوی فرض کنید که سرخ کردن میاد، ده تا وسیله که حواس آدم پرت کنه وجود داره. اینا آدم مواظبت هرچی بکنه، یعنی شما به نماز داری اهمیت میدی. البته گفتن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام توی یه جای خیلی شلوغی، چه خیلی شلوغ بایستد نماز، ابو حنیفه اعتراض کرد، چه نمازی تو این شلوغی؟ فرمود که اون نزدیکتر از اینا بود به من، اگه شما هم اینجوری بودی عیب نداره، من اصلا اونه میدیدم نه مردمو. چیکار کنم ها، چیکار؟ بعد اون وسیله عالی تر از تقرب، نه لا یتقرب الی بنافله، این بندگان مخصوص، آدمای خاص هی میکوشن یه کار خوب بیشتری انجام بدهند. اونا برقرار ها اول قدم گناه را به کنار گذاشته است، از همه زندگیش گناه بیرون رفته است، خوب بعدم واجباتشو به دقت مراقبت میکند و انجام میدهد. مرحله سوم حالا مستحبات تازه قیمت پیدا میکنه، اگر یه کار خوبی بکنی قیمت پیدا میکنه. یه کار خوبی هست که رها کنه؟ نه، هر چی که در دسترسشه، دستش میرسه، میکوشد که اون کار خوب رو انجام بدهد، رها نکند، بی‌اعتنایی نکند به یه کار خوب، ولو به نظر خیلی کوچک میاد. امروز داشتیم میخوندیم امام سجاد علیه السلام سوار اسب بودن، داشتن میرفتن جایی، یه سنگ کلوخی وسط راه بود، از اسب پیاده شدن، این کلوخو برداشتن گذاشتن کنار کوچه که به پا نگیره. یه کار خوبیه، اگه به همین چیزی پیش میاد صدقه است. یه مثل یه پوست موز انداختن وسط راه روی مردم. من میگم این پوست موز رو کنار میزنم، مثل یه پای کسی روی این پوست موز قرار نکیره و این لیس بخوره، به زمین بخوره، پاش بشکنه. و بنده من تقرب میجوید به وسیله نافله به من، هیچ کار خوبی رو بی‌اعتنایی نمی کنند. سرانجام این کار سوم این است که من او را دوست می دارم، می رسد به دوستی من، من او را دوست می دارم، حتی احبه او، به طور که من او را دوست خواهم داشت. اگر دوست بدارم چی میشه؟ السلام علیک یا ابا عبدالله على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.